ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. حملات با گاز به مدارس ایران روز دوشنبه در ده ها شهر ادامه پیدا کرد. رهبر جمهوری اسلامی حمله به مدارس را جنایت بزرگ خواند. و رئیس قوه قضاییه به کسانی که التهاب آفرین و دروغ پراکن درباره حملات به مدارس خواند هشدار داد. سلام، مهدی طه‌باز هستم همراه شما در این بخش 15 دقیقه‌ای با تازه ترین خبرها و گزارش و تحلیل. گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه حملات با گاز به مدارس شهرهای مختلف ایران در روز دوشنبه است. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که این حملات روز دوشنبه در مدارس ده‌ها شهر از جمله تهران، شیراز، گرگان، اندیمشک، نیشابور و یزد انجام شده و شمار قابل توجهی از دانش آموزان مسموم شده و به بیمارستان منتقل شدند. تعدادی از مقام‌های محلی در شهرهای گوناگون با تایید مسموم شدن دانش آموزان و انتقال آنها به بیمارستان از کنترل شرایط خبر دادند. حملات به مدارس در روزهای گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرده. با این همه مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون از ارائه هر گونه اطلاعات درباره عاملان و ماهیت این حملات خودداری کردند. در همین رابطه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از گذشت حدود 3 ماه از حمله به مدارس و مسمومیت دانش آموزان این حملات را یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز دانست و از مسئولان خواست آن را با جدیت پیگیری کنند. آقای خامنه‌ای همچنین خواستار اشد مجازات برای عوامل این حملات شد.
اگر کسانی تو این کار دست دارن، که لابد دست دارن، کسانی بلا شک در به نحوی حتما کسانی دست دارن، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن.
اما از سوی دیگر غلامحسین محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با هشدار به کسانی که به گفته او درباره مسمومیت دانش آموزان التهاب افکنی و دروغ پراکنی می‌کنند از احضار و برخورد با آنها از سوی مسئولان قضایی خبر داد. در همین حال نرگس محمدی فعال مدنی زندانی در ایران حملات به مدارس ایران و مسموم کردن دانش آموزان را نفرت انگیز و ضد بشری خواند و در نامه‌ای از تمام نهادها، گروه‌ها و جریان‌های مردمی خواست با افشاگری و حرکت‌های اعتراضی گسترده مانع از تداوم آن شوند. خانم محمدی در این نامه از زندان که روز دوشنبه منتشر شد از تمام نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری خواسته تا به نوشته او به این اقدام ضد بشری و پرحرام بی توجهی نکنند و اقدام عملی فوری انجام دهند. اما در خبر دیگر، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرد دادگاه انقلاب اهواز 6 عضو گروه حرکت النضال را به اعدام محکوم کرده است. خبرگزاری میزان میگوید علی مجدم، محمد رضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان قبیشاوی و سالم موسوی در سالهای 96 و 97 اجرای بخشی از عملیات‌های مسلحانه این گروه در استان خوزستان را بر عهده داشتند. و بریم سراغ بازنشستگان مخابرات که در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان این سازمان روز دوشنبه در شهرهای چند استان از جمله آذربایجان غربی، تهران، کرمانشاه، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع‌ها بازنشستگان با در دست داشتن بنرها و پلاکاردهایی حاوی مطالبات خود حضور داشتند و در برخی شهرها از جمله ارومیه شعار سر دادند.
بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن،
بزن حق تو فریاد بزن،
بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد.
رسیدگی به مشکلات معیشتی، پرداخت معوقات رفاهی و اجرا شدن آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی از جمله خواست‌های بازنشستگان مخابرات است که تاکنون به آنها توجهی نشده. اما امروز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز به کار کرد و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. با توجه به تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، موضوع این پرونده یکی از مسائل اصلی خواهد بود که کشورهای عضو شورای حکام آن را بررسی خواهند کرد. این نشست همچنین دو روز پس از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران برگزار می‌شود. هانا کاویانی درباره این نشست و کنفرانس خبری رافائل گروسی که ساعت پیش در وین برگزار شد بیشتر توضیح می‌دهد.
واقعا پرونده هسته ایران یک پرونده است که در هر نشست فصلی مورد توجه و شاهد اون رو هم میتونیم بگیم که با توجه به تمام موضوعاتی که آقای گروسی اول صبح میاد و درباره اونها به شورای حکام گزارش میده، این موضوع ایران هستش که تمام نیم ساعت کنفرانس خبری که الان همین دقایقی پیش در وین به پایان رسید، تمام نیم ساعت رو خبرنگاران درباره پرونده ایران سوال میکنن و ابعاد مختلفش رو سعی میکنن که با آقای گروسی راستی آزمایی بکنن. مسئله ای که مطرح هست و سوال های بیشماری از رافائل گروسی درباره اون شد، سفر او به تهران بود و از توافقی که برگشت به وین از اون خبر داد در یک بیانیه مشترک با سازمان انرژی اتمی ایران، و حالا خبرنگاران خیلی سوال دارن درباره این که ایران متعهد شده که چه کار بکنه، آقای گروسی چه توافقاتی رو به دست آورده، و اینکه آیا واقعا اونطور که در اون روزی که او به وین بازگشت اون بازرسی ها افزایش پیدا خواهد کرد، دوربین ها نصب خواهد شد، اون سوال هایی که آژانس داره درباره اون سه مکان درباره گذشته برنامه هسته ایران، آیا آژانس میتونه جواب اون سوال ها رو بالاخره بعد از 2-3 سال پیدا بکنه یا نه؟ آقای گروسی معتقده که این ارتباطاتی که حالا به نظر او اتفاق مهمی بوده که او موفق شده به تهران بره و همچنین با نه تنها با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار بکنه، بلکه هم وزیر امور خارجه رو ببینه، هم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رو ببینه. آقای گروسی میگه که من این صحبت‌ها رو کردم، به توافقاتی دست پیدا کردم، اما حالا معاون او در امور پادمانی قرار هست گفت خیلی زود، بار دیگه تاکید کرد الان در کنفرانس خبری که خیلی زود قرار هست که به تهران برن، و هر چی که خبرنگارا بیشتر سوال میکردن که واقعا این چیه، این توافق جزئیاتش چیه، کی قراره برن، کی قراره جواب این سوالا رو بگیرن، کی قراره اون دوربینا نصب بشن، اون دوربینا دقیقاً کجا قراره نصب بشن، اون حافظه دوربین ها که مدت هاست آژانس به اون دسترسی نداره، اون حافظه ها چی میشه، آیا اون حافظه ها رو میگیری الان که دوربین نصب بکنیم باز حافظه این دوربینا رو ایران نگه میداره یا به شما نشون میدن، چون بنابر اون قانون مجلس که دسترسی آژانس رو محدود کرده بودن. و آقای گروسی در مقطعی کمی عصبانی شد و گفت که چرا نمیذاری من کارام بکنم، من فکر میکنم که به هر حال اینها یک سری اماکنه، یه فهرست اسامی هست، افرادی هست، اینا باید در مقاطعی باشه، ما ارزیابی بکنیم، اگر که من ببینم به نتیجه نمیرسم میام گزارش میدم به شورای حکام، میگم که کار ما گیر کرده، به نتیجه نرسیده و این توافق کار نکرده. اما الان چیزی که من میدونم اینه که الان یه فرصت خوبی هست، ضمانتی وجود نداره، او میگه که کوتاه نخواهد اومد، خوشبین یا بدبین نیست، اما میخواد که کار رو پیش ببره. آقای گروسی تاکید کرد که در مورد 84% هم گفت که من این رو اتفاق کوچکی نمیبینم، این که در ذخیره اورانیوم غنی شده ایران این آثار پیدا شده، اما در فرصت کوتاهی میتونه بازرسی آژانس بررسی کنن که این چه اتفاقی بوده که افتاده و درباره اون گزارش بدن. کوتاه بگم درباره مسئله اسرائیل، با توجه به واکنش مستقیمی که نخست وزیر اسرائیل به سفر آقای گروسی داشت و صحبتی که مطرح کرده بود درباره غیر قانونی خواندن حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران یا هر کشور دیگری، آقای نتانیاهو گفته بود که رافائل گروسی یک فرد شایسته است اما حرف ناشایستی زده. آقای گروسی گفتش که بله خب این صحبت‌ها رو آقای نتانیاهو کرده، من واکنش مستقیم نشون نمیدم، اما اگر من غیر قانونی خوندم حمله به یک تأسیسات هسته‌ای رو، این مسئله جدیدی نیست، بخشی از قوانین بین‌المللی است که دهه هاست دنیا بر سر اون توافق کرده و این گونه حملات حملاتی است که غیر قانونی باید تلقی بشه. در عین حال هم سعی کرد بگه که اگر صحبتی درباره 84% شده بود و این ممکن بود که دامن بزنه به این که یک موقع یک حمله نظامی علیه تأسیسات ایران انجام بشه، گفته که او تلاشش همواره این بوده که بر مسیر دیپلماتیک تکیه بکنه و سعی بکنه که درهای دیپلماسی رو باز بکنه و نمیخواد که از صحبت‌های او این برداشت بشه که او موافقه با حمله نظامی یا اقدام نظامیه.
تا توضیحات هانا کاویانی رو شنیدیم درباره نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اما با به پایان رسیدن فرایند ثبت نام در پیشفروش خودروهای وارداتی به ایران، گزارش‌ها حاکی از وجود 120 هزار نفر متقاضی در این طرح است. رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی از ترکیه درباره ابهامات طرح پیشفروش خودروهای خارجی توضیح می‌دهد.
در مورد این تر به سوال اصلی یا اصلا مشکل اصلی اینجاست که دولت با تمام گرفتاری ها و مشکلاتی که خودش در حوزه مدیریتی داره الان تبدیل شده به نمایشگاه دار و بنگاه دار خودرو و اقدام به واردات خودرو میکنه. خب این یک نکته است که خب مشخص نیست اگر فردا روزی مشکلی پیش بیاد خب خریداران باید چه کار بکنن. در کنار این موضوع ما بحث زمان عرضه خودرو رو داریم. مشخص نیست افرادی که 120 هزار نفر 500 میلیون هر نفر در بانک بلوکه کردن، اینها چه زمانی قرار است خودرو خودشون رو تحویل بگیرن، یا خودروهایی که قرار است بیاد نحوه قیمت گذاریش به چه شکل است، چه مدلی هست، چه برندی هست، از کدوم کشور مبدا وارد خواهند شد. اینا سوالاتیه که بی پاسخ مونده و به نظر میرسه تا زمانی که واگذاری ها شروع نشده پاسخی هم برای پیدا نشه. در کنار این خب شروطی هم وزارت سمت گذاشته بود برای متقاضیانی که دنبال خرید یا پیش خرید خودرو خارجی هستن. خب یکی از شروطش نداشتن پلاک فعال بود و اینکه اگر خریداری کردن تا یک سال آینده امکان نقل و انتقال اون سند رو ندارن. اینها تماما ابهاماتی هست که پیرامون این موضوع شکل گرفته و خب همین بحث حساب‌های وکالتی هم یک نکته است که اگر بخوایم یک مقدار دقیق تر بهش نگاه بکنیم، بر چه مبنایی هر نفر باید 500 میلیون تومان در بانک سپرده بکنه، بلوکه بکنه، سپرده هم که نه، و این 120 هزار نفری که ثبت نام کردن با 500 میلیون تومان به ازای هر نفر 60 هزار میلیارد تومان امروز پول نزد بانک مرکزی، نزد بانک ها و دولت وجود داره، پول مردم، آیا قرار است به این پول ها سودی تعلق بگیره؟ اساساً از حوزه فقهی و از حوزه بانکداری بهش نگاه بکنیم، چون بانکداری اسلامی هم در ایران رواج داره. تمام اینها ابهاماتی هست که وجود داره و مهمترین این ابهامات همون بحث این که چه زمانی خودرو تحویل داده خواهد شد، چه خودرویی تحویل داده خواهد شد، به چه قیمت، با چه برندی.
این شکل از واردات خودرو مشکلی رو از بازار خودرو در ایران حل میکنه؟ آیا اون رقابت واقعی بین بازار خودروی داخلی و خودروی خارجی با این شکل از واردات ایجاد خواهد شد؟
به هیچ عنوان اتفاق نمیفته. به نظر من فقط این مدل از واردات و این شکل که دولت داره رفتار میکنه فضا رو مهیا میکنه که خودروسازهای داخلی هم به سمت افزایش قیمت برن و خودشون رو بخوان منطبق بکنن قیمت محصولات خودشون رو با قیمت محصولات کالاهای و ماشینهای وارداتی خارجی، که با یک فاصله‌ای که قدیم هم عرف بوده اون فاصله قیمتی بین این دو. از طرفی هم به نظر نمیرسه که دولت قرار هست خودروها رو زیر 1 میلیارد تومان عرضه کنه. خود همین این یک پیغامی رو به بازار میده که یعنی خودروهای وارداتی که قرار بود خودروهای ارزان و قابل دسترس برای عموم مردم باشه محقق نخواهد شد، شاید خودروهای ورود خودروهای میلیاردی خواهیم شد. یک نکته اساسی هم شاید بد نباشه مجددا بهش اشاره بشه، مغفول مون در گذشته، این که زمانی که تبصره و ابلاغیه واردات خودرو رو می نوشتن یک بندی بود الزام وارد کنندگان، فرقی نداره دولت باشد یا بخش خصوصی، الزام میکرد که اینها باید خودروهای متناسب با استانداردهای جهانی و استانداردهای روز رو وارد بکنن، که در آذر ماه همین امسال وزارت سمت این بند رو از بخش نامش حذف کرد و این نگرانی رو به وجود آورد. خودروهایی که وارد خواهند شد استانداردهای لازم رو نخواهند داشت و کماکان ما بحث آلودگی محیط زیست، آلودگی هوا در روزهایی که در سال جاری که تا امروز گذروندیم به طور کلی در کلان شهر تهران فکر نمی کنم بیشتر از 20 روز هوای سالم داشتیم، در چنین شرایطی اون بحث حذف استانداردها هم یک مقدار شبهه برانگیز بود که باید پیش‌داوری نکنیم، منتظر بمانیم و ببینیم که چه خودروهایی و با چه کیفیت و استانداردی قرار هست که در بین خریداران توزیع بشه.
رضا غیبی توضیح میداد در رابطه با ابهامات طرح پیشفروش خودروهای خارجی. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. رأس ساعت 18 به وقت تهران مجددا با شما خواهیم بود.